باید همه بندرهای یمن از جمله بندری نوی برای کمک های بشر دوستانه باز شود. با گزارش سازمان ملل متحد در حمله های دو سال اخیر بیش از 8670 نفر کشته شدند که 60% آنها غیر نظامیان می باشند. این گزارش می گوید بر اثر این حمله ها حدود 50000 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
سی جین پین رئیس جمهور چین در ملاقات با دونالد ترامپ همتای امریکایی خود در پکین از تلاش‌های کشورش برای رسیدن به هدف تعیین شده برای خلع سلاح اتمی در نیمجزیره کره از راه گفتگو خبر داد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. اظهارات پرزیدنت چین روز 9 نوامبر در حالی که پرزیدنت آمریکا در پهلوی او قرار داشت در پکین بیان شد. آقای ترامپ قبلا از توکیو و سئول دیدار کرده بود و حالا سفری 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی ادامه دارد. محور این سفر حل بحران در نیم جزیره کره و آزمایش‌های نظامی و اتمی کره شمالی میباشد. تلویزیون دولتی چین میگوید در این ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پینگ خواسته است برای حل بحران اتمی در نیم جزیره کره سریع‌تر عمل کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که آمریکا خواستار افزایش فشارهای اقتصادی به کره شمالی شد تا آن کشور از مسیری به گفته او خطرناک و بی‌مسئولیتانه که پیش گرفته است بازگردد. دونالد ترامپ میگوید همه کشورهایی که احساس مسئولیت میکنند باید برای پیشگیری از تأمین مالی و دادن اسلحه به کره شمالی تلاش کنند. او گفته است من یک چیز را در مورد رئیس جمهوری شما یعنی سی جین پینگ میدانم، اگر او سخت کوشش کند این عملی خواهد شد، شک در او نیست. چین مهمترین پشتیبان کره شمالی به شمار می رود و این باور از جمله در آمریکا وجود دارد که نفوذ اقتصادی چین می تواند به مسلح شدن بیشتری کره شمالی انجام بیابد و یا برعکس پیش آن را بگیرد. مقام های چینی پیش از این از چنین برداشت ها در مورد نفوذ گسترده پکین بر کره شمالی انتقاد کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا بدون ارائه جزئیات گفته است او و همتای چینیش بر این عقیده هستند که راه حل برای بحران اتمی در نیم جزیره کره موجود است. آقای ترامپ همچنین تاکید کرده است که از روسیه هم میخواهند برای حل مشکلی که میتواند در پی فاجعه داشته باشد کمک کند. انتظار میرود دونالد ترامپ در ادامه سفری آسیایی خود در ویتنام با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ در این زمینه گفت
اینجا مسئله مهمتر از موضوع روابط چین و آمریکا بودن نمیتواند. ما در بین خودمان و دیگر کشورها نیز میتوانند به زودی به ما بپیوندند. ما ظرفیت آن را داریم که مشکلات جهان را برای سالهای آینده حل کنیم.
از مسئله های مهم دیگر ملاقات سی جین پینگ و دونالد ترامپ رابطه های اقتصادی دو طرفه بوده است. دیدار ترامپ و سی جین پینگ در پکین نزدیک به یک سال پس از پیروزی و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و دو هفته پس از باقی ماندن سی جین پینگ به عنوان رهبر جمهوری خلقی چین صورت می گیرد.
انقلاب اکتبر برای اکثر ساکنان ناحیه خواهان افغانستان رمز فراق و جدایی همیشگی از زادگاه است. آنها از جمله بیش از 100000 ساکن تاجیکستان هستند که در سالهای اول تأسیس حکومت شوروی با نارضایتی از ساخت کمونیستی وطن را ترک کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رحمت الله عثمان ساکنی دهه شهری نوی ناحیه خواهانی بدخشان افغانستان 9 سال داشت که همراه والدانش از دهه خواستوی درواز در سالهای 30 عصر گذشته به افغانستان فرار کردند. حالا در همین دهه که اکثرشان را پیوندان فراریان از تاجیکستان تشکیل می‌دهند زندگی می‌کند. رحمت الله عثمان از باشندگان کم شماری ده است که خاطراتی از فرار تاجیکان به افغانستان دارد.
وقتی که باز ما مهاجر شدیم از یاد حکومت افغانستان وقتی که باز نادر شاه را کشتند بعد ظاهر شاه که در سر تخشیش ماجرا در این سرحدا بعد نمان ماجرا ما را به دایمی درواز کش دادن بردن در بغلان ولایت بغلان در اونجا در محبس بغلان بندی در هم محبت بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم جای گشتگی و چینگی را موردن.
رحمت الله عثمان 15 فرزند دارد و در بازار تجارت میکند. او پس از 60 سال فرار بعد سقوط شوروی و استقلال تاجیکستان به زادگاهش برگشت به حیث یک شهروند کشور خارجی. در درواز خشانش هستند و یگانه خواهشش این است که نظام روادید برایشان ساده شود تا توانند زود زود به دیداری پیوندانشان در تاجیکستان برسند. تعداد این نسل که از شوروی به افغانستان فرار کردند کم ماندند، ولی فرزندان و نبیرگانی آنها زیر تأثیر قصه های بزرگسالان درباره تاجیکستان با حسرت صحبت میکنند. مخدوم ایسامیدین ساکنی 40 ساله ناحیه خواهان میگوید گذشتگانش 90 سال پیش از موضع دشت جومی ناحیه شمسیدین شاهینی تاجیکستان فرار کردند. او ویدیوی گورستانی دهه را به ما فرستاد که نشان میدهد بالای هر گور اسم زادگاه فوتیدگان درد شده است.
دایره شاعران نویسنده ها داملا سیبا از بخارا اومدی از کلاب مهاجر زیاده که مثل داملا سیب عبدالحکیم دشت جومی دیگه داملا سیب عبدالحکیم قبرش طرف تره که از چارچشمای کلاب های داملا سیب غش به نام داملا برات که قبری در مرکز ولسوالی سنگ یا ماجیرای سنگ که از تاجیکستان به طرف اومدن.
اسماعیل ولدی عبدالغفار ساکنی دیگری ناحیه خواهانی افغانستان میگوید بنابر نقل بزرگسالان اگر آنها فرار نمی کردند قتل می شدند. نظام شوروی در تاجیکستان به آسانی برقرار نشد. مخالفت به نظام کمونیستی زیاد بود. امیرعلیم خان آخرین امیر بخارا سال 1920 طریق موضع چوبک حالا ناحیه میرسعید علی همدانی در پی شکست از ارتش سرخ به افغانستان پناه برد. در حدود تاجیکستان دسته های علاهیده به سربازان شوروی مقاومت میکردند که در تاریخ شناسی شوروی از آنها با نام باسمچی یاد میشد. در این مبارزه ها که تا سالهای 1930 دوام کرد صدها نفر کشته شد. در موجی اولی فراریان از شوروی حکومتداران و منصبداران امارت بخارا بودند. با گفته تاریخ شناسان فرار دویم پس از سال 1924 آغاز شد. آن زمان تاجیکستان همچون جمهوری مختار شاملی ازبکستان بود. دوری سیوم فرار سال 1931 آغاز شد چون آخرین های حرکت های مقاومت به ضد بلشویک ها شکست خورد. تنها سال 1936 شوروی مرز با افغانستان را تقویت بخشید و گذشتن به آن طرف سخت شد. سیف الله ملاجانوف تاریخ‌شناس تاجیک میگوید بر اساس حساب‌های گوناگون در 20 سال از 100 تا 200 هزار ساکن تاجیکستان شوروی به افغانستان فرار کردند.
افغانستان به خاطر آن رفتند که ما در دنیای آن روز دیگر آلترناتیو نداشتیم. یکم سببش این بود که حکومت شوروی از نگاه اقتصادی مناسبت حکومت شوروی به مالکیت خصوصی میدونید چگونه بود، یعنی مالکیت خصوصی زمین از جانب دولت مصادره به اصطلاح گویا به خلق داده شد اما اصلا دولتی شد.
ملا جانوف میگوید تا فوت امیرعلیم خان در سال 1944 مهاجران امید داشتند که به تاجیکستان برمیگردند، ولی بعد فوت آخرین امیر بخارا امیدشان کمتر شد. میرزا شکرزاده تاریخ‌شناس تاجیک فرار تاجیکان از شوروی به افغانستان را فرار از وطن به وطن عنوان میکند. او میگوید مرز شوروی با افغانستان سنی بود و تاجیکان دو ساحل را از همدیگر جدا کرد. 100 سال پیش 7 اکتبر سال 1917 گروه با نام بلشویکان زیر رهبری ولادیمیر لنین با برکناری حکومت پادشاهی روسیه کشوری را با نام اتحاد شوروی اساس گذاشتند. بلشویکان سال 1918 به آسیای مرکزی آمدند و سال 1920 امارت بخارا را سرنگون کردند و شوروی به تدریج مرزهای خود را طلب رودی آمور رساند. در راه به سوی ساحل آمور ارتش سرخ دهه به دهه نظام کمونیستی را جاری میکرد و نارضاییان را بدرقه قتل و یا زندان انتظار بود. رحمت الله عثمان از لنین دامنگیر است که او را از زادگاهش جدا کرد، زادگاهی که آن را از دور میبیند ولی اجازه ندارد که هر وقت دلش خواست به آنجا برود.
یک ساکن ناحیه فرخار که از حساب انتقال پول پسر مهاجرش از روسیه روز می گذرانید، غیر منتظره خود صاحب یک جایزه پولی شد. مقامات بانک اسخطه در منطقه کلاب 50,000 سومانی را روز 31 اکتبر به مشتری خود اولیاقل نظیرمدوف که در اکسیه ویژه رشد همکاری 2017 اشتراک داشت تقدیم کردند. این برد در حال تقدیم خانواده نظیرمدوف شد که پسر مهاجرش قدری توان خود به پدرش هر ماه مبلغ می فرستاد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. اولیاقل نظیرمدوف ساکن 59 ساله ناحیه فرخار روزی 7 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مبلغ 50,000 سومانی در حال نصیب او گردید که وی از هیچ اکسیه بانکی آگاه نبود و نمیدانست که در بانک ها چنین اقدام صورت میگیرد. جناب نظیرمدوف میگوید با چارواداری مشغول است و از سه پسرش تنها یک فرزند 24 سالش در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. او میگوید آخر ماه اکتبر از یک زنگ تلفنی کارمندان بانک آگاه شده است که در کدام آزمون برنده جایزه پولی شده است. وای میگوید
اون هم بانگ افاد رو تنم باشه یا سه تک بیزه نیوکن دیگه هم اون رو اوز میکنم دیگه پنج هزار ده هزار همی خیلی رو رکوب کسیم هم روی نمیکرد جوی کورش هم پس اوز نمیخوای همی روی نمیکرد چیز میشم.
وای گفت که در نهایت جایزه پولی خود رو رفته از شعبه بانک در ناحیه واسط دسترس کرده است. اولیاقل نظیرمدوف میگوید که بعدی گرفتن این مبلغ 40,000 سومونیش را دپازیت کرده در بانک با نیت خانه‌دار کردن فرزندانشان ذخیره کرده است. از آنکه پدر ناگهان صاحب جایزه پولی بانک شد، خود فیضعلی پسری 24 ساله اولیاقل نظیرمدوف هم از مسکو خرسندی میکند. او بعد ختم مکتب میونه رو به مهاجرت کاری آورد و در تمام این سالها از بارکشی و اروبکشی تا ساختمان هر کاری را که از دستش میآید انجام میدهد. در یک صحبت کتبی به رادیو آزادی فیضعلی نظیرمدوف گفت که تا 2 ماه پیش در ولایت ولادیمیر کار میکرد و از آنجا به مسکو کوچید. میگوید در ساختمان کار میکند و درآمد در پایتخت روسیه نظر به مناطق دیگر بهتر است. وی گفت ماهی از 2.5 تا 10,000 روبل روسی درآمد خود را به پدر میفرستد تا که آنها توانند زندگی خود را پیش برند. تقدیم جایزه پولی بانکی به یک ساکن ناحیه فرخار در حالی است که بانک های تاجیکستان در چند سال اخیر دچار بحران جدی شده، حداقل 4 بانک توان پرداخت پذیری را از دست دادند. مسئولین بانک اسخطه میگویند در شرایط بحران تلاش کردند از راه یک چنین اکسیه درآمدهای مالی خود را بهبود بخشند و مردم را از راه آزمون و جایزه به جلب مبلغ ها به این بانک تشویق کنند. ولی کارشناسان میگویند در پای دوچاری مشکلی مالی شدن بانک های کشور، اعتماد مردم به ساختارهای مالی خیلی کاهش یافت و برای دوباره برقرار کردن اعتماد مردم به این ساختارها فرصت زیاد طلب می شود. از سوی دیگر در دوام 3 سال اخیر بحران مالی در روسیه درآمد مهاجران تاجیک هم 3 برابر کاهش یافت. هرچند در سال جاری یک اندازه افزایش مشاهده می شود، در 9 ماه سال جاری میزان انتقال پولها از روسیه به تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم ایر فورس عراق با حساب 0-1 شکست خورد. در این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با حضور 20,000 تماشاگر برگزار شد، گل یگانه را ایمت محسن در نیمه دوم دیدار در دقیقه 68 به دروازه استقلال وارد کرد. به دسته غالب ایر فورس جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست دسته استقلال مدال های نقره و 500,000 دلار سپرده شد. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف که در بازی آخرینش در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله منتخب ازبکستان را با حساب 1-0 شکست داد، غالب گروه شد و به مرحله نهایی راحت گرفت. این بازی دوری آخرین مسابقات گروه بی شام چهارشنبه 8 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. گل یگانه را دلشاد سعیدوف بازیگر منتخب ازبکستان در دقیقه 53 به دروازه دسته اش زد. امانشاه سعادت سایرف مربی منتخب جوانان تاجیکستان از پیروزی دسته اش در مسابقات انتخابی اظهار خوشحالی کرده با رادیوی آزادی چنین گفت:
در قسم اولی بازی دسته ازبکستان خیلی خوب هنرنمایی کرد و در قسم دومی بازی باشد بازیگران ما تلاش کردند توانستیم که به دروازه حریف گل زنیم و غالبیت را به دست آوریم.
در بازی دیگری مسابقات گروه بی منتخب بنگلادش بر تیم شریلانکا با حساب 4-0 پیروزی به دست آورد. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان با 10 امتیاز در جدول گروه بی مقام اول را کسب کرد و به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا 2018 راه یافت. دسته ازبکستان با 9 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. تیم بنگلادش با 7 امتیاز جای سوم را از آن خود کرد. دسته های مالدیو و شریلانکا با 1 امتیازی متناسباً در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. بجز منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا باز غالبان 9 گروه دیگر امارات متحده عرب، قطر، عربستان سعودی، اردن، کره جنوبی، چین، ویتنام، ژاپن و استرالیا راه یافتند. اینچنین از بین دسته هایی که در گروه های خود جای های دوم را کسب کردند از روی نشاندادهای بهترین 5 دسته منتخب عراق، تایلند، کره شمالی، تایبی چین و مالایزیا به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا راحت گرفتند. باید گفت که از بین کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیای مرکزی شاملند به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر سال آینده در اندونزی برگزار می شود تنها دسته منتخب جوانان تاجیکستان راه یافته است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که از 10 تا 12 نوامبر در قصر یخین آیسبرگ شهر سوچی روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سمبو در مسابقات قهرمانی جهان اید به سمبوی ورزشی و سمبوی رزمی شرکت حدود 1000 ورزشکاری بیش از 90 کشور در نظر است. برای اولین بار در مسابقات جهانی گشتگیران 7 کشور بنگلادش، کن کوت دیوار، مصر، سنت لوسیا، هنگ کنگ و چین اشتراک خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب سمبوی تاجیکستان جامی حسن، اکمل‌الدین کریموف، نازم جان آخیروف، خوشقدم خسروف، بهروز خواجه‌زاده، ظفر علیم‌شایف و امید حسنبکوف داخلند. اینچنین در رشته سمبوی رزمی تاجیکستان را 4 ورزشگر سوربان لطیپوف، تبریز شاه پرپیشایف، بختاور زمیروف و فردوس فوزلبکوف نمایندگی می کنند. اکمل‌الدین کریموف، پهلوان معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان 2 دفعه سزاوار جای دوم شدم و 2 دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میانی کلانسالان شوم.
باید تذکر داد گشتگیران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی بین بزرگسالان بارها مدال های نقره و برنجی گرفتند، ولی به گفته متخصصی ورزیده سمبو محمود عبداللویف بعد پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان سال 1975 در شهر مینسکی بلاروس تا حالا کسی از تاجیکستان به مدال طلای قهرمانی جهان میانی بزرگسالان مشرف نشده است. آقای عبداللویف افزود:
و علتی را من در آن میبینم که باید که برای به دست آوردن مدال طلا یا که عنوان قهرمان جهان شدن باید که ما آمادگی خوب گیریم. ما بسیار ورزشکاران را میتوانیم نمبر کرد که تا اواخر های نهایی را خط گرفتند. و مشکلی در همین است که ورزشکارانی که در واخوری نهایی راحت میگیرن یعنی بهترین زورترین پهلوانان به شمار میروند و ما برای گرفتن عنوان قهرمان جهان باید که بهتر و بهتر زحمت کشیم.
ضمناً داوری درجه بین المللی محمود عبدالویف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و عضو کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی سامبو در مسابقات قهرمانی جهان در سوچی معاون سرداور تعیین شده است. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان که ماه نوامبر سال گذشته در شهر صفیه بلغارستان برگزار شده بود، سه مدال برنزی به دست آوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرام دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادرام که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردم تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پایگه اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسبتازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمانی برنامه‌مان مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموماً اسبتازی کمی اطلاع بدهید.
اسبتازی پایگاه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساساً به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارند. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسبتازی به وقوع می پیوندد که این راهی مکمل گردانیدن خودی ذات بوده، ذات اسبای تاجیکی را سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسبدوانی؟
این شبرو سه ذات اسب ارزی هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجوی می باشند، یکی ذات اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوب تاجیکستان گستریش یافته است و ذات اسبای قره‌بایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تکجویی میباشد که در نتیجه دورگ کرونیدن ذاتهای اسبای تکجویی با ذاتهای نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصلی سواری انگلیسی و ذات اصلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گستریش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطنی اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای از پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب را مورد پرورش قرار دادند و در خوالینگ خواجگی دهخانی میر ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتند ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدند که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسبی ذاتی تاجیکی در پایگاه‌های بین المللی با ذات‌های دیگر به خصوص انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است.
با اسبای ذاتی اخالتکینی، ذات‌های قره‌بویری، ذات‌های کوستانی قزاقستان و ذات‌های قرغیزی نو قرغیزستان میتواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذات‌های اسبای سواری انگلیسی اینو در تمام جهان، اینو از همه بی‌دوترین اسبای جهان به شمار می‌روند و همچون دارای خصوصیت ژنفوند جهانی میباشند که از ذات‌های اصیل عربی و از ذات‌های اصیل سواری انگلیسی دیگر ذات‌های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه‌های جهانی اگر یگان مسابقه‌های پایگوی شود، به استثنای ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% می‌تواند شرکت ورزد و خصوصیت‌های کارشایمی خود را در همین پایگاه نشان دهد.
لطفاً بگید که چرا وقت‌های آخر با اسب‌تازی، اسبداری آدمانی ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود، یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر کپل هم شود، گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهره‌مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند که چیزی که شما گپ زدید، همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته، دائما از پای تکاپو، از پای گستریش و از پای پروریش و از پای دوستداری این جمعری به بها میباشد.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد، این یکم بیده است. بیده که توسط یونشکا به دست آورده بشود، خوشکرمیده میشود، بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد، جاو یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو، 10 کیلوگرم بیده، تا 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و راسیون خوراکی و همه وقت باید باشد.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نگو نگو نگو